هایی به منزله به دست آوردن ثروت به بهای اهانت به منافع ملی و امنیتی آمریکاست و از تلاش آنها برای کمک به چین و ایران برای نقض تحریم های آمریکا به شدت انتقاد کرده است.
سپیده بهکام از اعلام جرم دادستانی آمریکا علیه 4 شهروند این کشور به اتهام آنچه توطئه برای فروش نفت ایران خوانده میگفت. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. شامگاه جمعه خیلی خوبی در انتظارتون باشه. سالم و سرشار باشید. در ادامه با رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته نقاط قوت و ضعف اعتصاب‌های گسترده روزهای اخیر در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلات پرسنل این کارخانه شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، کارگران از پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، پایین بودن سطح دستمزدها و مشکلات بیمه‌ای انتقاد کردند. ماریا موسوی، مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری اردبیل در مورد این تجمع به مهر گفت که با پیگیری‌های به عمل آمده بیمه کارگران تا تیر ماه واریز شد. این مقام دولتی از پیگیری درباره دستمزد معوقه کارگران که در این گزارش به آن اشاره نشده است خبر داد و افزود در تلاش هستیم کارفرما معوقات کارگری را در قالب 3 فقره چک تحویل دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن حقوق به تأخیر افتاده کارگران به دستشان برسد. شهردار آبادان گفت تأخیر در پرداخت حقوق کارگران این شهرداری به 2 ماه رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود رضا شیرازی درباره مطالبات کارگران در مناطق و سازمان‌های وابسته به شهرداری آبادان از آذر سال 97 تا کنون گفت این مطالبات شامل اضافه کاری‌ها، تعطیل کاری‌ها و شب کاری هاست. بر اساس این گزارش، مطالبات مزدی کارگران و کارکنان شهرداری آبادان 240 میلیارد ریال است. پرداخت نشدن دستمزد و سایر مطالبات مزدی کارگران شهرداری ها از جمله در آبادان اعتراض آنان را در سالیان اخیر به همراه داشته است. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران در نامه‌ای خطاب به سازمان بین‌المللی کار، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار اقدامات اضطراری در دفاع از کارگران ایران شد. این پلتفرم پروژه همکاری مشترک سازمان سراسری کارگران، اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه فلزکاران، اتحادیه شهرداری‌ها، کمونال و سازمان مرکزی کارمندان سوئد است. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با اشاره به آنچه وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران نامید، نوشت گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم از یک طرف و گسترش فساد مالی و رشوه‌خواری در سیستم اداری از طرف دیگر موجب گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان و اقشار زحمتکش ایران شده است. به گزارش سایت اخبار روز، این پلتفرم پاسخ جمهوری اسلامی به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری را تشدید سرکوب سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و به کارگیری روش‌های جزایی قرون وسطایی مثل شلاق زدن معترضان و صدور احکام فراقانونی از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی و بدون هر گونه دسترسی محکومان به وکیل مدافع دانست. این در شرایطی است که به تاکید این بیانیه نه تنها وسعت اعتراض‌ها کاهش نیافته بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده شده است. در روزهای گذشته اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار شده است. در آخرین حمایت‌ها چند سندیکای بزرگ کارگری و نیز حزب کار ترکیه خواستار تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه شدند. کنفدراسیون اتحادیه‌های عمومی کارگران ترکیه در بیانیه‌ای نوشت که مبارزه کارگران نیشکر هفت‌تپه برای تحقق مطالبات قانونی مانند متوقف شدن سیاست خصوصی‌سازی، بازگرداندن کارگران اخراجی به کار، پایان دادن سرکوب امنیتی کارگران، لغو بازداشت و احکام زندان کارگران پیشرو، پرداخت دستمزدهای معوقه و کنترل کارگران بر روند تولید انجام شده است. اتحادیه بنادر و کشتیرانی استرالیا هم در بیانیه‌ای همبستگی و حمایت کامل خود را از مبارزه کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد. این اتحادیه همچنین بر لزوم آزادی همه کارگران زندانی و پایان فوری اذیت و آزار، بازداشت، شکنجه و سرکوب فعالان کارگری و همه کارگران ایرانی تأکید کرد. در همین حال کاربران توییتر هفته گذشته در توییت‌های از جمله با هشتگ همراه اعتصابم حمایت خود را از اعتصاب کارگران هفت‌تپه اعلام کردند. آیدا قجر، روزنامه‌نگار و از پیشنهاد دهندگان این هشتگ ساکن پاریس، با اشاره به 1000 اعتراض صنفی کارگران هفت‌تپه از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در بهمن 94 تا کنون می‌گوید، انباشته شدن مشکلات کارگران که این میزان اعتراض را به دنبال داشته، باعث شده است که این منطقه پایتخت اعتصاب جهان نام بگیرد.
میتونیم به جرأت بگیم که بزرگترین اعتصابات هماهنگ کارگری در تاریخ حیات جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و این مسئله نیست که بشه از روش عبور کرد، نادیده گرفت یا اینکه بهش بی‌توجهی کرد. به عنوان یک انسان، وظیفه انسانی ماست به عنوان یک معترض به ناحقی و ظلم و بی‌عدالتی، وظیفه ماست به عنوان چه کنشگر چه روزنامه نگار، این وظیفه ماست که پوشش بدیم و صدای این افراد باشیم. اگر که میگیم که همراه اعتصاب هستیم، مسلما به این معنا نیست که منی که در خارج از ایران نشستم این همراهی رو دارم که الان در کنار اونها در خیابان باشم. حالا این به این معنی نیست که من هیچ نقشی نخواهم داشت یا این که میتونم از روی این مسئله مهم عبور کنم، بلکه اتفاقا به معنی اینه که من از هر کجایی که هستم، هر نقطه‌ای که هستم، همراه با این مطالباتم، همراه با این خواسته هستم که چطور این نظارتی که روی مسئله کارگران وجود داره چطور میتونه یک مفسد اقتصادی اینقدر راحت بگرده بچرخه، برای چند ماه تعلیق بشه اما کارگر معترض زندانی میشه، از کار اخراج میشه. این برخورد ظالمانه با بنیاد اقتصاد کشور از کجا میاد؟ این اعتراض به اون نقطه است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه سرگشاده‌ای به نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در جهان اعلام کرد که جان جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری، در خطر قرار دارد. در این نامه با اشاره به اینکه آقای عظیم‌زاده به کرونا مبتلا شده، آمده است که این فعال کارگری به جای انتقال به بیمارستان برای مداوای بیماریش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و اکنون در سلول انفرادی زندانی است. آقای عظیم‌زاده در اعتراض به عدم مداوای خود و انتقال به یک زندان دیگر از روز 26 مرداد ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه خود هشدار داد که هر آن ممکن است جعفر عظیم‌زاده جانش را از دست بدهد و در این ارتباط از نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در جهان خواست تا از مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند تا این فعال کارگری را آزاد کنند. بر اساس این گزارش، خانواده جعفر عظیم‌زاده تا کنون دو بار موفق به دیدار با او شدند که آخرین مرتبه روز پنجم شهریور ماه بوده است. به گفته ی خانواده این فعال کارگری، او پس از بیماری و اعتصاب قضا بسیار ضعیف شده و کاهش وزنش بسیار مشهود بوده است و در این مدت در سلول انفرادی بدون داشتن حق هواخوری، روزنامه، کتاب و تماس تلفنی به سر برده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که بیماری‌های قلبی، گوارشی و ریوی آقای عظیم‌زاده که پس از اعتصاب قضایی 63 روزه اش در سال 95 به آن دچار شده بود، در این شرایط بسیار تشدید شده است و این دوره اعتصاب قضا می‌تواند به شدت برای او مرگبار باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز ضمن ابراز تأسف و نگرانی از وضعیت جعفر عظیم‌زاده، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری و تمام فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. نظر حسین رئیسی، وکیل ساکن کانادا، را درباره وضعیت جعفر عظیم‌زاده می‌شنویم.
نگرانی اتحادیه آزاد کارگران نگرانی منطقی هست و جا داره که به این موضوع توجه بیشتری بشه. جان زندانیان مهم هست که مورد توجه باشه. اونها در محیطی هستن که امکان ابتلا به ویروس کرونا زیاد دارن و به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بسیار بالایی نیاز دارن و جان اونها نباید دستمایه هیچ گونه موضوع سیاسی یا غیر سیاسی قرار بگیره. آزادی اونها به هر دلیلی محدود شده، اما جان و سلامتی و بهداشت اونها ضرورتاً بایستی در حمایت قانون باشه و از اونها حمایت و مراقبت کامل بهداشتی به عمل بیاد.
معاون اول رئیس جمهور ایران دستگاه قضایی را مسئول رسیدگی به پرونده مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دانست و گفت که باید از آنچه سیاسی کردن موضوع این شرکت خواند اجتناب کرد. اسحاق جهانگیری که بارها از سیاست خصوصی سازی دفاع کرده است درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت رسیدگی قضایی به تخلفات مالک به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب رساندن به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. او که در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه سخنی گفت با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت همه باید از این سیاست‌ها تبعیت کنند. اسحاق جهانگیری با نفی مخالفت‌ها با روند خصوصی سازی افسود واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می‌شوند تا بخش خصوصی به توصیف او میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. دفاع معاون اول حسن روحانی از سیاست خصوصی سازی در شرایطی انجام شده که در سالیان اخیر انتقادهای گسترده‌ای به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها وارد شده است، از جمله کارخانه‌های هپکو و آذرآب عراق، پلی‌اکریلی اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و شرکت نیشکر هفت‌تپه که پس از واگذاری به بخش خصوصی که همراه با اعطای امتیازهای فراوان به خریدار بود با مشکلات بسیاری مواجه شدند. در این ارتباط تحقیقات در مورد واگذاری ها که از ابهام‌های فراوان و از جمله اهلیت نداشتن خریدار بوده است، ضمن آنکه اعمال نفوذ در این واگذاری ها هم خبرساز شده است. در این مورد میتوان به برکناری و بازداشت رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اشاره کرد. در همین حال در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد پس از 3 ماه بررسی از سوی وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه تصمیم گیری نهایی در این خصوص اعلام شود. در همین حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پیام‌هایی را از کارگران این شرکت منتشر کرد که در آنها به شدت از سخنان اسحاق جهانگیری انتقاد شده است. در این حال غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا با اشاره به آنچه مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌نامد عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده به بخش خصوصی و امروز میخواد شانه خالی کنه. چطور اینا میگن که اهلیتش مشخص هستن؟ اون شکل واگذاری این شرکت رو حتی ماهیتش و شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینید، اسد بیگ 29 ساله 30 ساله با اون شریکش که آدم زیر 30 سال از کجا اینا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیر قانونی دسترسی نداشتم. اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستن در یک کاسه است که شیره جانی مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
از سوی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد از مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان ممانعت شود. این در شرایطی است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از سوی کارگران هفت‌تپه متهم به دریافت 225 هزار دلار از سوی امید اسدبیگی شده است. البته او با رد این موضوع گفته که سند مکتوبی در این رابطه وجود ندارد. با این همه در روزهای نخست محاکمه امید اسدبیگی و 11 متهم دیگر در پرونده سوء استفاده مالی 1.5 میلیارد دلاری دادسرای تهران اعلام کرد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت هزینه 25 هزار دلاری سفر استاندار خوزستان و خانواده‌اش اعتراف کرده است. اما به وضعیت اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران بپردازیم. در همین ارتباط جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی بدون اشاره مستقیم به اعتصاب این کارگران در روزهای اخیر گفت با هماهنگی وزارت نفت بخش اعظم مطالبات این قشر پرداخت شد. این مقام دولتی هیچ توضیح دیگری در این مورد نداد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اعتصاب هزاران کارگر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران انتشار یافته بود. در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به خواست کارگران برای افزایش سطح دستمزدها، پرداخت دستمزدهای معوقه، حذف قراردادهای موقت کاری و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری گفته بود کارگران در بسیاری از مراکز خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شدند. این تشکل کارگری همچنین اعتصاب‌های روزها و هفته‌های اخیر را نقطه عطف بزرگی در جنبش مبارزاتی طبقه کارگری ایران دانسته و اشاره کرده بود که خواست افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن باید به پرچم اصلی جامعه تبدیل شود. در این حال سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از پیشنهاد برخی از شرکت‌های پیمانکاری به کارگران برای افزایش قابل ملاحظه دستمزدشان خبر داد. این سندیکا ابراز عقیده کرد که خیابانی کردن حضور کارگران میتواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم روحیه کارگران را به دنبال بلا تکلیفی و طولانی شدن اعتصاب بهبود ببخشد. از بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کارگری ساکن آمریکا، میپرسم که این اعتصاب‌ها چه نقاط قوتی داشتند؟
به نظر من فراگیر شدن اعتصابات کارگری در ایران، به خصوص اعتصاباتی مثل هفت تپه که از سالهای گذشته در جریان بوده و هنوز هست، یک پیام مهمی فارغ از این که این اعتصابات چه نتیجه مشخصی رو برای کارگران و کسایی که در این اعتصابات درگیرن داره، و اون اینه که نشان دهنده اینه که جنبش کارگری ایران به نوعی به جرأت میشه گفت تنها جنبشیه که در طول 14 دهه گذشته در برابر ناملایمتی ها و نابرابری های اجتماعی و سیاسی مقاومت کرده و این یک تداومی رو نشون میده. مسئله بعدی همبستگی بزرگیه که این اعتصابات در هر دورهی خب با هر افتخیزی که میتونه داشته باشه نشون میده، و به هر حال این همبستگی طبقاتی ما میبینیم که هر چقدر از دهه 80 به بعد به خصوص که جنبش های کارگری در ایران رشد کردن گذشته تا الان، ما رشد این همبستگی رو در جنبش کارگری میبینیم.
آقای زندی در بخش دیگری از سخنان خود به نقاط ضعفی که در این اعتصابات دیده شده است اشاره میکند.
چند مسئله عمده در این اعتصابات غایبه که میشه بهش اشاره کرد. مسئله اول این که ابتکار عمل در اکثر این اعتصابات دست خود کارگران نیست و متاسفانه جناح‌های مختلف حکومتی، باندهای مختلفی که خب به نوعی منافعشون درگیره در این کارخانه ها، به نوعی یا با سرکوب اعتراضات و با امنیتی کردن فضا، با شانه خالی کردن های مختلف، با بازی دادن جنبش کارگری، با مطالبات، با وعده های واهی در واقع که به جنبش کارگری میدن، تونستن تا حدی اعمال قدرت بکنن در این اتفاقات. هرچند که این نقش یک دارو و مسکن موقت رو میده و نتونسته هنوز جلوگیری بکنه از روند و تداومی که این اعتصابات که بخش عمدهش به طور ناخودآگاه به دلیل واکنشیه که به فلاکت اقتصادی و عمق فلاکت اقتصادی که در ایران جاری است، یعنی عدم پرداخت حقوق ها اتفاق میفته. کارگری که حقوق نمیگیره میاد اعتصاب میکنه.
بهرنگ زندی همچنین عقیده دارد که جنبش کارگری ایران باید بتواند از برخی تجارب مثبت اعتراض‌های کارگری درس بگیرد.
جنبش کارگری ایران باید بتونه از درس‌هایی که در درون خود جنبش است، تجربه‌های درخشانی که در درون خود جنبش است، مثل مسئله مجمع عمومی که در فولاد اتفاق افتاد، در اعتصاب کارگران فولاد خوزستان اتفاق افتاد در سال 1397، درس بگیره، جایی که تمام اعضای جنبش کارگری در فولاد اهواز در اون اعتصاب کارگری درگیر بودن و در تصمیم گیری ها دخالت میکردن. این اتفاق مهمی است که میتونه به هر حال بعد وسیع‌تری به خودش بگیره و در جاهایی که با وجود اینکه سندیکای وجود نداره، اتحادیه وجود نداره و امکان این رو ندارن کارگران بتونن تشکل و اتحادیه‌های خودشون رو بسازن، میتونن از ظرف مجمع عمومی که خیلی راحته و نه دفتر و دستک عجیب غریبی داره، نه به اصطلاح به امکانات عجیبی نیاز داره، بتونن تصمیم گیری های مهم خودشون رو در درون مجامع عمومی مثل همون اتفاقی که در فولاد اهواز انجام شد انجام بدن. تا زمانی که کارگران بتونن از این درس ها تجربه گیرن، به نظر من میشه بسیار امیدوار بود به ادامه روند جنبش کارگری و ادامه اعتصابات که نتیجه بخش باشه برای کارگران.
شما به شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت میکنم. پایگاه خبری کارگر آنلاین گزارش داد که دولت حسن روحانی بی سر و صدا بیش از 5000 میلیارد تومان از بودجه کاهش فقر مطلق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد کسر کرده است. بر اساس این گزارش، هنگامی که قانون بودجه 99 تدوین می‌شد، تبلیغات گسترده‌ای درباره اختصاص 15555 میلیارد تومان تحت عنوان بودجه کاهش فقر مطلق مطرح و تصویب شد. اما هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی که بعداً صادر کرد، 5255 میلیارد تومان از این بودجه را کسر کرده است. بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت و فعال حقوق معلولان به کارگر آنلاین گفت که این کمپین در حال پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس است. آقای مروتی اشاره کرد که مستمری معلولان صرفا شاهد افزایش 15% خواهد بود که به توصیف او واقعا مبلغ کمی است و گفت دولت پس از تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال 97 به ماده 27 آن عمل نکرده است. بر اساس ماده 27 این قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت کارگران درباره میزان دستمزدها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در حال حاضر پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است که با احتساب مزایای مزدی برای کارگران متأهل به حدود 3 میلیون تومان میرسد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آنچه دخالت وزیر کار و مدیران این وزارتخانه در جلسات شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری نامید افزود، دولت به صورت یک جانبه میزان دستمزد کارگران در سال جاری را مشخص کرد، در شرایطی که این دستمزد باید بر اساس شاخصهای تورم، سبد هزینه خانوار، میزان افزایش قیمت 120 کالا و نظر کارگر و کارفرما تعیین شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اشتغال به کار 550,000 تن در سال گذشته سخن گفت و آن را نشانه هدایت و نظارت دولت دانست. محمد شریعت مداری همچنین گفت که به زودی حدود 3500 میلیارد تومان طرح تولیدی با اشتغال آفرینی حدود 26,000 تن در مجموعه تعاونی ها افتتاح می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این آمارهای دولتی و رسمی عقیده دارد.
نه تنها به دلیل ناکارآمدی دولت و تحریم ها یا دلایل دیگه، بلکه تنها اگر بخوایم سهم کرونا، این پاندمی، این به اصطلاح مشکل رو در اقتصاد بسنجیم، باز بنا به گفته مرکز آمار ایران نزدیک 1.5 میلیون شغل از بین رفته در اقتصاد ایران در این مدت سال جاری. بنابراین ادعاهای مبنی بر ایجاد شغل 500,000 تا یا اینکه کاهش بیش از 1% بیکاری نه تنها دلیل موجهی به لحاظ نظری نداره، بلکه آمارها هم هیچ تأییدی بر اینها نمی کنند. اگر آخرین گزارش مرکز آمار رو نگاه بکنیم، اونجا نرخ بیکاری رو یک کمی بیش از 1% کاهشی نشون میده، اما این با دستکاری آمار میسر شده، به این معنا که آمدن و گفتن که متقاضیان کار کم شده و در نتیجه نسبت بیکاران به متقاضیانی که از آهنگ اون کاسته شده، خب طبیعتاً بیکاری رو کم نشون میده. اما این به این معنی نیست که شمار بیکاران کم شده، این نشون میده که نرخ بیکاری با دستکاری آماری و با اون نحوه معرفی کم شده. حال اینکه کسانی که درآمد ندارند و بیکار هستند و مایوس شدن از پیدا کردن کار، از چرخه کاریابی خارج شدند، و اون چیزی که گفته میشه از سوی وزیر کار که 500,000 تا شغل ایجاد شده، ایشون اشاره نمیکنه که آیا این خالص ایجاد شغلی یا کلش مشاغلی که ایجاد شده، چون در این حال که ممکنه که مشاغل ایجاد بشه، بسیاری از مشاغل از بین رفته، بنابراین حاصل جمع جبری اونها منفی میشه.
پیامی را دریافت کرده ایم از کارمند یکی از شرکت‌های پروژه‌ای که برای شهرداری همدان کار می‌کرد و اکنون اخراج شده است. او با اشاره به مخالفت کارفرمای شرکت پروژه‌ای با حضورش در شبکه‌های اجتماعی و مجازی اضافه کرد که این کارفرما از قبل چندین بار در این مورد هشدار داده بود. صرف نظر از اینکه این موضوع قانونی بوده یا خیر، به گفته این کارمند این موضوع دلیل اخراجش نبوده. دلیل اصلی اختلاف بر سر دستمزد نیروهای پیمانکاری بوده که 3 ماه آن پرداخت نشده است و این در شرایطی بود که این نیروها گاه تا 16 ساعت سر پروژه ها کار می کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.